یه چیزی میشه دیگه، واسه آتو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن،
یه چیزی میشه دیگه.
به این روی سکه چشامو رو ببندی، یه روزی میرسه که به این روزا میخندی،
یه چیزی میشه دیگه.
یه چیزی میشه دیگه، واسه آتو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه. به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستیم همین الان وایسیم، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
کار بلد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، گا گاهی وقتا ترس از اینکه شکست بخوریم، مورد تایید قرار نگیریم یا سرمایه‌مون رو از دست بدیم باعث میشه دست از کار بکشیم یا دست به کاری نزنیم. اما این میون کسایی هستن که دل به دریا میزنن و قدم در راهی میذارن که سخته اما پر جاذبه است، پر کاره اما نتیجه بخشه، زمان بره اما با ارزشه. این میون کسایی هستند که از کوه مشکلات تلی از کاه میسازن و گرهگشان و رمز توفیقشونم امید و توکله، مثل مهمان عزیز این برنامه. متشکر و سپاسگزارم از تک تک شما دوستان عزیز که همراه ما هستید. امیدوارم امروز هم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اما مهمون داریم، چه مهمونی. نمیدونم شما به عنوان پدر مادر حالا بزرگتر هستیم، بچه ها در واقع اون چه که میاموزن از شما میاموزن، از فضای آموزشی میاموزن، در چه رده سنی بچه های شما هستن، اصلا خودتون مراحل آموزشی رو که طی کردین چقدر رابطتون با بازی خوب بوده، چقدر دوست داشتین که مهارت اندوزی، مهارت آموزی داشته باشین با بازی هایی که در واقع در اختیار شما قرار میگیره، کسانی که میشینن برای بازی های شما فکر میکنن، اندیشه میکنن با همه وجودشون، عرقشون، عشقشون، دلسوزیشون نسبت به بچه های این آب و خاک، اول میشینن راجب بازی های شما فکر میکنن که بازی های شما جهتدار باشه، بازی هایی باشه که شما در واقع عین و حین بازی در فضای آموزشی قرار بگیرین و بتونین مهارت آموزی بکنین. اینجوری نباشه که بازی فقط جنبه سرگرمی داشته باشه در عین سرگرم شدن بچه ها، بلکه آموزش های ارزشمندی هم خدمتشون ارائه بشه. اما عرض کردم کسانی هستن که با فکر و اندیشه حرکت کردن تو این کشور، در کل دنیا هستن، در ایران عزیزمونم هستن، مایه مباهات ما هم هستن، کسانی که واقعا بچه ها رو دوست دارن و جهت بخشیشون بسیار بسیار مثبته. در خدمت مهمان امروز برنامه‌مون هستیم، آقای مهندس حسین رضا سلطانی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهندس، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما و شنونده های محترم هستم.
خیلی متشکرم. در ضمن من خدمت دوستان عزیز شنوندگان محترم عرض بکنم که یه آقا پسر دست گل دارن، حدود 13-14 سالشونه، ایشون در مقابل پدر نشستن، همینطور دارن فیلم میگیرن از پدر و حواسشون به پدرشونه که ایشون هم بهره‌مند شدن از مواهب پدر اندیشمندی. من یکم خدمتتون آقای مهندس سلطانی رو معرفی بکنم، البته خودشون باید بازگو بکنم، من در یک بخش خیلی محدودی عرض میکنم. ایشون کارآفرین هستن در حوزه طراحی و تولید اسباب بازی، صنعت تفریحات، و ایشون کارشناس کودک و اسباب بازی هستن، مبتکرن، خالق خانه های بازی سرپوشیده در ایران، ایده پرداز در زمینه بازی و آموزش های خلاقانه و پرورش و رشد استعدادهای کودکان. من در یک حد بسیار محدود و اندکی عرض کردم از این همه مواهب که وجود ایشون داره و میتونیم بهره مند بشیم. لطفا مختصری از سوابق کاری خودتون رو بفرمایید.
بله، من بیشتر از 20 سال هستش که در حوزه اسباب بازی و همچنین صنعت تفریحات فعالیت میکنم و از دوران نوجوانی بسیار علاقه‌مند بودم به موضوع کودک که این رویای من بود و خوشحالم امروز کاری رو داریم انجام بدیم که در عین این که اشتغال زایی شده و هزاران شغل ایجاد شده در زمینه صنعت تفریحات و مراکز بازی که ایجاد کردیم، در این حال این کار خیلی مقدس هست. ما سالها در زمینه بازی‌های فکری، اسباب بازی کار کردیم و تو این 7-8 سال اخیر متمرکز شدیم در زمینه صنعت تفریحات. بازی غذای روح و روان بچه هاست. بله. و از طریق بازی هر اون چیزی رو که شما بخواهید میتونید به بچه ها آموزش بدید. اون چیزی که خب در دنیا بهش رسیدن امروز ایژوکیشن و انترتیمنت رو تلفیق کردن، میگن ایژوتیمنت، میگن آموزش همراه با سرگرمی و بازی. آموزش های غیر مستقیم خب اثر بخشی بسیار بسیار بیشتری داره نسبت به آموزش های مستقیم. بله. و حالا اگر آموزش در قالب بازی و سرگرمی باشه که معجزه میکنه. متاسفانه این ضعف در کشور ما هست که ما خوشحالیم که تو این زمینه داریم فعالیت میکنیم.
خیلی در واقع خوش فکری میخواد که کسی تو این حوزه و تو این عرصه کار بکنه و باید در واقع شناخت کامل داشته باشه به نظرم از دنیای کودکان تو هر مقطع سنی که هستن. شما این تجربه، این دانش رو از کجا کسب کردین؟ رشته تحصیلی و دانشگاهی شما بوده؟ یعنی باید شما روح اون کودک رو بشناسین و بعد بیاین بر اساس اون تفریحی رو در نظر بگیریم براش و شکل بدین که بره به سمت مهارت آموزی. ضمن این توضیح که من حالا یکی از مدارس در واقع تهران، یکی از دوستانم دختر خانومش رو گذاشتن تو یکی از مدارس. حالا ببینید ابعاد مثبت داریم، ابعاد منفی داریم. آدم‌های خوشفکری هم در واقع بخشی از آموزش کشور ما تو مدارس به صورت مقطعی، نه به صورت یک برنامه کلی تحصیلی دارن فعالیت میکنن. این دختر خانم از دوران کودکی خیلی هم اون مدرسه به بازی اهمیت میده، در ضمن بازی‌هایی که انجام میدن مهارت آموزی میکنه، مثلا خراطی چوب در حین بازی داره اون دختر خانم یاد میگیره چوب رو چجوری خراطی بکنه و این چقدر ارزشمنده وقتی این بچه میخواد وارد اجتماع بشه و در انتخاب شغلش. و یه میز خیلی خوشگل، ما یه دفعه مهمون بودیم خونش، درست کرده بود، گذاشته بود، خیلی هم پوز میداد، خیلی هم خوشحال بود، میگفت اینو، این میز رو دختر مثلا 11 ساله من ساخته، از صفر تا صدش رو خودش انجام داده. البته عرض کردم متاسفانه ما سلیقه‌ای تو کشورمون هر بخش آموزشی داره عمل میکنه و ما از این دست در واقع موارد بسیار فوق‌العاده کمتر میشنویم. هر مدرسه بر اساس نیازها و اون نیازهایی که احساس میکنه و برنامه‌ریزی انجام میده. این که شما دغدغه مهارت آموزی در قالب بازی رو دارید و البته که در کنار این دغدغه دست به طراحی و تولید و تجهیز در سطح بین المللی زدید، در این مورد میخوایم شما بیشتر برامون توضیح بدید.
چقدر خوب توضیح دادید. بله خب الان هستن، البته انگشت شمار هستن، من نمیخوام جمع ببندم، ولی امروز حتی نه مدارس بلکه دانشگاه های خوب دنیا به سمت مهارت آموزی دارن میرن، به سمت آموزش های کوتاه مدت مهارت آموزی که تأثیر گذارترن.
بله.
چه برسه به مدارس. و امروز خب متاسفانه در مدارس مهارت هایی که بچه ها نیاز دارند آموزش داده نمیشود.
خیلی وقت ها.
بله خیلی وقت ها. حالا استثنا ممکنه جاهای هست. انجام بدن، ولی بچه ها مهارت های بیشتری نیاز دارن. سرکار خانم نیرومند، امروز سواد تعاریف دیگه ای داره. سواد از نگاه دانش روز دنیا دیگه خوندن نوشتن نیست. در سال 2003 میگفتن خوندن نوشتن، امروز تعاریف سواد عوض شده، میگن مهارت های مالی، سواد عاطفی، سواد تربیتی، سواد ارتباطی، سواد رسانه.
بله.
و مهمترینش سواد ارتباطی،
که همه اینها حالا ما چون در بعد اقتصادی برنامه خودمون رو داریم تقدیم میکنیم، در نهایت همه اینها در خصوص معیشت و آینده فرزندانمون هست و شکل اقتصادی درست برای یک خانواده رو تعریف میکنه.
دقیقاً.
یعنی اینا همه در کنار هم هست و اگر ما بخوایم که آینده فرزندانمون رو ترسیم بکنیم، به هر حال از لحاظ اقتصادی و شرایط بهتری نسبت به من مادر یا شمای پدر تجربه بکنن در سن کمتری. ما شاید سنمون رفته بالا، مثلا حالا یه شرایط اقتصادی رو تونستیم برای خانوادهمون فراهم بکنیم. اگر در واقع این مهارت آموزی رو از دوران کودکی برای بچه‌مون داشته باشیم، قطعا اونو در سن پایین‌تر مواهب اقتصادی بهتر و بیشتری رو تجربه میکنن.
100% همینطوره. در طول مدرسه و دانشگاه هیچ کجا مهارت‌های مالی و امثال اینها به ما یاد ندادن و امروز خانواده‌ها بیشتر آگاهی پیدا کردن در کنار مدرسه و یا بعضن دانشگاه دارند، سعی میکنند که فرزندانشون رو به سمت مهارت آموزی بفرستن. امروز حتی خود ماها در هر جایگاهی که هستیم به این رسیدیم که باید رشد کنیم و رشد ما در قالب مهارت آموزی، یعنی اون چی که من تا امروز بلد هستم کافی نیست، باید لحظه لحظه مهارت‌های خودمون رو افزایش بدیم و اگر درست این کار رو انجام بدیم باید در زندگی شرایط بهتری پیدا کنیم.
من میخوام هر بخشی که شما صحبت میکنین هم راهکار ارائه بفرمایین، یعنی کلیات رو نگیم، کمی وارد بشیم به جزئیات، راه و روش رو هم بفرمایید. شما دو دهه است در زمینه محصولات کودک، اسباب بازی و سرگرمی‌های کودک فعالین. چرا وارد کار اسباب بازی و کار کودک اساساً شدید؟
سالها پیش، بیشتر از 20 سال، شاید 22 سال یا 3 سال هست که ما کار کودک رو شروع کردیم، با بازی‌های فکری و اسباب بازی شروع کردیم و توسعه دادیم. در نهایت خانه‌های بازی سرپوشیده، صنعت تفریحات که خب هزاران اجرا داشتیم، الان افتخار اینو داریم که حتی با کشورهای دیگه هم داریم کار می‌کنیم. خب این رو سالها پیش با متوجه شدیم که یک خلایی وجود داره در کشور ما، هم در زمینه بازی‌های فکری و هم در زمینه صنعت تفریحات.
بله.
در کشور ما مخصوصاً برای کودکان خیلی کار ویژه انجام نشده. این خلا رو ما تبدیل به فرصت کردیم. من باورم اینه که چالش ها فرصت درست میکنن. هر اندازه چالش بزرگتر هست، فرصت به همون نسبت بزرگتره. در واقع هم اشتغال زایی انجام شده در سطح کشور، هم یک کار بسیار مقدس هست که فضاهای بازی که ما داریم راه اندازی میکنیم، تولید، راه اندازی، تجهیز، آموزش مهارت‌های مدیریتی این کسب و کارها، اینها غیر از اینکه ابعاد درآمدی ویژه‌ای داره واسه کسایی که سرمایه گذاری میکنن تو هر اندازه‌ای، کوچیک، متوسط یا بزرگ، در کنارش بسیار مقدسه. یعنی در کنارش خلاقیت بچه‌ها، نبوغشون، حرکت بچه‌ها، نشاط و تفریح بچه‌ها و از همه مهمتر اون مهارت آموزی درش هست. و این رو سالها پیش من متوجه شدم و احساس کردم که یک رسالتی دارم که باید بتونم کاری کنم که فراگیر بشه و خیلی خوشحالم که در کشور ما این اتفاق داره میفته، یعنی ما تونستیم تاثیرگذار باشیم و
بله.
از همه اینا گذشته این کار کاملا کار فرهنگیه،
فرهنگی اقتصادی.
بله.
اتفاقا من میخوام راجع به کارآفرینی شما یه توضیحات کوتاهی بفرمایید که چند نفر در واقع الان در کنار شما هستن، دارن فعالیت میکنن. این مجموعه کارآفرینی که شما راه اندازی کردین چقدر سوداوری براتون داشته؟ چون از مباحث اقتصادی ما باید صحبت بکنیم.
ببینید، همینو میخواستم عرض کنم، پیرو به فرمایش شما، در عین اینکه این کار 100% یعنی
تجارته.
بله، تجارته.
یک تجارته، از واژه خودتون استفاده میکنم، مقدس.
بله. بدونید یک در واقع تفکری در کشور ما حاکمه که میگن کار فرهنگی خیلی منافعی نداره. این من فکر کنم اشتباه هست و به لحاظ اینکه آموزش‌های اشتباهی رایج هست در کشور متاسفانه این جا افتاده. میشه از قبل کارهای فرهنگی اشتغال ایجاد کرد. امروز ما تولید کنندگانی رو داریم در زمینه بازی‌های فکری که محصولاتی رو دارن تولید می‌کنن و صادر می‌کنن که واقعاً از نمونه‌های خارجی ضعیف‌تر نیست.
بله.
محصولات استانداردهای بین‌المللی داره و مسابقات جهانی داره و خیلی قوی دارن کار می‌کنن و تونسته کارگاه‌های زیادی رو ایجاد کنه، کارگران زیادی کار کنن. تو حوزه صنعت تفریحات غیر از این که خب من مستقیم بیش از 100 نفر رو دارم کار میکنم باشون، غیر مستقیم واقعا هزاران نفر شغل ایجاد کردیم.
درآمد میانگینشون، افرادی که شما نام بردید، همین تعدادی که اصلا، یه میانگینی به ما بدین چقدر درآمدشونه؟
کسانی که مستقیم با ما کار میکنن یا کسانی که ما آموزش میدیم؟ ببینید، کسانی که تو حوزه مثلا فضای بازی میان سرمایه گذاری میکنن، خیلی جالبه، ما مدل‌های مختلفی داریم. یعنی طرف یه کامیون داشته اومده فروخته، یه کسب و کار رو اندازی کرده. من افتخارم اینه که کسانی رو کمک کردم به همراه تیمم که با صفر شروع کردن، با حداقل‌ها. خرمشهر 2 سال پیش یادم میگه گروهی، البته الان مثلا دیگه 70-80-100 میلیون کمتر نمیشه، ولی به بالا، ولی ما داشتیم کسی رو که با 30 میلیون تومان یک سال و نیم پیش حدودن یه گروهی اومدن پیش ما که من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. به دوستانم گفتم کمکشون کنید اینها رو آموزش بدید. بدونید آموزش ها متاسفانه در کشور ما اشتباه هست غالبا و اغلب فکر میکنن که حتما باید سرمایه در اختیارشون باشه. سرمایه فکر هست. کسانی که به یه جایی رسیدند اولش چیزی نداشتن واقعا. شما آدمای بزرگ کشور ما یا هر جای دنیا رو نگاه میکنین تفکر ثروتمند و سرمایه دارن و این نگاه که حتما باید یه سرمایه داشته باشم به کاری بکنم اشتباه است، چون گاهی اوقات سرمایه رو شما در اختیار کسی قرار میدید نه تنها نمیتونه سود تولید کنه بلکه میره با انبوهی زیان برمیگرده. ولی اگر کسی قواعد بازی رو بلد باشه، تکنیک ها رو بلد باشه، روش ها رو بلد باشه، استراتژی درست داشته باشه، اطلاعات درست داشته باشه، قطعا نتایج درستی میتونه بگیره. و متاسفم از این که دارم میبینم بیشتر آموزش ها اشتباه هست و من خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم. این آگاه سازی داره انجام میشه که خیلی ها هستن که تو حوزه آموزش، کسب و کار، بیزینس، تجارت اطلاعات درستی رو به افراد نمیدهند. اطلاعات درست اینه که کسی اگر راه رو درست بره میتونه شرایطش رو تغییر بده، میتونه رشد کنه، میتونه پیشرفت کنه و قطعاً این شبیه یک معادله ریاضیه. اگر شما اطلاعات درستی داشته باشین استراتژیتون درست میشه. اگر استراتژی درست باشه نتایج کار یا کسب و کارتون مثبت خواهد شد و اگر اطلاعات غلط داشته باشید در نهایت منفی. البته یک اقدام و اقدامات درست هم نیاز هست که کنار این اطلاعات درست
در بخش‌های بعدی حتما راجع به صحبت خواهیم کرد. متشکریم از همراهی شما در رادیو اقتصاد که همراه ما هستید. درود بر شما، خیلی متشکرم که همراه ما هستید. چقدر خوبه که امروز با حساسیتی که وجود داره نسبت به آموزش‌های بسیار ارزشمندی که افراد خاص دارن که بعد تضمین کننده اشتغال بچه‌های ما هم باشه در مهارت اندوزی و مهارت آموزی برای بچه‌هامون، کسانی هستن که خوش فکر هستن و بازی‌ها رو فکر و جهت‌های درست و مثبت میدن که در جهت آموزش‌های درست استفاده میشه از مواهب در واقع تخصصشون. آقای مهندس حسین رضا سلطانی یکی از همون افراد تحصیل کرده هستن که تو این کشور دارن کار ارزشمندی انجام میدن، هم کارآفرین هستن در حوزه طراحی و تولید اسباب بازی، مبتکرن خالق خانه های بازی سرپوشیده در ایران، ایده پرداز در زمینه بازی و آموزش خلاقانه و پرورش بچه ها. اما خیلی صحبت کردن، از شکست هاشون و تجربیات شکستشون برامون نگفتن. ما میخواییم ببینیم و بشنویم که چه چالش هایی رو پشت سر گذاشتن. بفرمید آقای مهندس.
بیشتر از 70% کسب و کارها در دنیا منجر به شکست میشن و بیش از 90% استارتاپ ها. این در یک مقاله
در دنیا سین بله. آمار کلی داره.
بله، در واقع یک آماری که از یک وبسایت معتبر ما در مرکز پژوهش چند ماه پیش این مقاله رو ترجمه کردیم. بیش از 90% استارتاپ ها منجر به شکست میشن، 70% از کسب و کارها. و عوامل متعددی باعث شکست کسب و کارها میشه. یکی از مهمترینشون عدم تاباوری هست.
بله. علاوه اقتصادی
مختلف کم میارن، یعنی در برابر مشکلات کم میارن. کسب و کارها با موانعی مواجه میشن و باید ادامه بدن. رمز موفقیت در ادامه دادنه. استمرار میتونه موفقیت رو شکست بده و ازش رد شه بره بالاتر.
درسته.
و من فکر میکنم که هیچ چیزی نمیتونه در برابر استمرار مقاومت کنه. کسانی که ادامه میدن و ادامه میدن موفق میشن. بله، ما شکست های زیادی تجربه کردیم. من یکیش رو خدمتتون عرض میکنم. ما در زمان پاندمی کرونا خب چندین دفتر و شعبه و اینها داشتیم. اولین مراکزی که آسیب دیدن مراکز بازی و شهر بازی بودن و آخرین مراکزی که اجازه بهشون دادن دوباره فعالیت شروع کنن همین مراکز بودن.
درسته.
و در اون زمان خیلی از همکاران ما، دوستان ما شغل تغییر دادن، عوض کردن و کارشون رو جمع کردن، ولی چند ماهی من خسارت‌های سنگینی هم دادم. هر روز ساعت 4 بعد از ظهر ما جلسه آنلاین داشتیم با مدیرانمون که ببینیم چی کار باید بکنیم. خیلی جالبه، ما به این نتیجه رسیدیم که این فضاهای بازی رو باید ببریم تو خونه ها. بچه ها نیاز به حرکت دارن آسیب میبینن. این کم تحرکی، استفاده افراطی از دیجیتال، آپارتمان نشینی، آلودگی هوا،
بله،
و مسائل مختلف داره آسیب بسیار جدی به سلامت جسم و روان بچه ها میزنه. خیلی جالبه که من مواردی رو دیدم که فرم لگن نوجوان ها تغییر پیدا کرده
به خاطر اینکه همش نشستن.
بله، اون سبک زندگی و یا مرکز شنوایی. اخیراً دوستان اعلام کردن که بعضی از نوجوان‌ها رو پیش ما میارن، شنواییشون با آدم‌های 50 تا 60 ساله برابری میکنه. ببینید، این نیاز رو ما احساس کردیم و این فضاهای بازی خونگی رو طراحی کردیم، بردیم تو خونه ها و خونگیش کردیم و در کنارش کارهای مختلفی انجام دادیم که تونستیم این بحران رو رد کنیم و این چالش رو به فرصت تبدیل کنیم.
در واقع چالش های اقتصادی که آزاردهنده بود، ولی تلاش کردید که عبور کنید.
دقیقاً. میدونید در واقع شکست یعنی تجربه، و شما نمیتونید کسی رو پیدا کنید در جهان که موفقیت هایی رو تجربه کرده باشه و اسم تجربه روش نگذاره. میدونین در واقع هر اشتباه یک تجربه است، ولی دو تا برخورد میشه در برابر شکست انجام داد. یکی این که ما افسردگی بگیریم، مریض بشیم، بدهکار بشیم و مشکلات مالی و معنوی برامون ایجاد بشه. راه دوم اینه که از اون شکست استفاده کنیم و به خودمون رشد بدیم. اگر شکستی باعث نشه که ما رو زمین بزنه، قطعا به ما رشد میده و شکست‌ها همشون تجربه‌ن و محال ممکنه کسایی رو پیدا کنید که بگن ما موفقیت‌هایی داشتیم ولی شکست‌هایی نخوردیم. اصلا نمیتونیم در عالم، در دنیا کسی رو پیدا کنیم. ممکن حالا استثنایی وجود داشته باشه، ولی اساساً شکست‌هان که ما رشد می‌دن. ولی رمزش تاب‌آوری هست. یعنی در برابر مشکلات، در برابر موانع باید استمرار داشت. من شاید بیش از 80 همایش بین‌المللی در دنیا رو رفتم.
بله.
از بزرگترین سخنرانان دنیا مثل آنتونی رابینز، برایان تریسی رو که 5 دوره 5 سال افتخار شاگردیشون رو داشتم، جک کمپفیلد، جان دمارتینی و و خیلی دیگه. فقط دو مرحله من جان سی مکسفیلد که از نویسنده‌های بزرگ دنیا هست رو در سال گذشته توی یکی از کشورهای اطراف شرکت کردم. جمله قشنگی ایشون داره، ایشون میگه استمرار رمز موفقیته.
استمرار.
ادامه دادن، ادامه، بله، دادن، مهارت آموزی، تقویت خودمون. و در واقع این 70% از کسب و کارها که شکست میخورن توی یه مرحله کم میارن، باید ادامه بدن.
بله، بسیار خوب. حالا گفته میشه دیگه تولید در ایران خب سخت، مشکلاتی بر سر راه تولید کنندگان هست. شما چرا تو کشور هنوز در فکر تولید هستید؟
حدود 10 سال پیش من وارد کننده اسباب بازی و تجهیزات صنعت تفریحات به ایران بودم.
بله.
امروز
از کشورهای متفاوت.
بله. از کشور مثلا چین، هنگ کنگ، بله بله، بس کشور بیشتر از چین. امروز بیشتر این محصولات در ایران داره تولید میشه.
صحیح.
این که میگم بیشتر، بالای 90%، بالغ و 90% از محصولات صنعت تفریحات
چقدر سوداوری اقتصادی داشته، اینکه داخل کشور
تولید میشه. با توجه به اینکه خیلی واردات مقرون به صرفه نیست، ما یک کاری که انجام دادیم، من نمایشگاه های بین المللی سراسر دنیا رو شرکت میکردم، محصولاتی رو میآوردم تو ایران، مهندسی معکوس میشد. و امروز خیلی از این محصولات که تو ایران داره تولید میشه، بخشیش بابت همین کاری که ما انجام دادیم که این محصولات تو ایران داره تولید میشه و داره صادر میشه به کشورهای دیگه، از لحاظ ریالی خیلی مقرون به صرفه است تا اینکه کسی بخواد از کشورهای دیگه بخره. و
خب یک کار دیگر رو شما دارید انجام میدین، یعنی غیر از اینکه صرفه اقتصادی داره، شما دارین در واقع تولیدات خودتون رو بومی سازی هم میکنید، یعنی بر مبنای فرهنگ و قدرت درک فرهنگی مردم کشور ما و بچه های این جامعه شما دارید حرکت میکنید.
دقیقا. یکی از کارهایی که من انجام دادم که خیلی خیلی باعث افتخاره برای من اینه که تولید کننده هایی رو تولید کردیم. یعنی اومدیم گفتیم این محصولات نیاز هست، بسازیم.
بله.
هر کسی که مقداری کار فنی بلد بوده، کارگاهی رو زده با چند نفر، 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر و این مسیر ادامه داره. یعنی کارگاه‌های زیادی تو ایران تولید شده که من خیلی خوشحالم از اینکه تاثیرگذار بودم. همه اینها رو خودمون تولید نمی‌کنیم، بخشش تولید ماه و اینکه تونستیم تولید کننده‌های رو تولید کنیم، این خودش خیلی تاثیرگذار بوده، مخصوصا در حوزه صنعت تفریحات.
بله. و شما خودتون رو کارآفرین، حالا بهتر بگم کارآفرین موفق میدونید دیگه، اعتقاد دارید به کارتون؟
خیر، ببینید، ببخشید من پاسخ منفی میدم. ببینید، موفقیت یک تعریف نسبی است.